خوش آمدید به برنامه بهتر است بدانید. امیدوارم در پناه خداوند از هر گونه آسیب به دور باشید. بهتر است بدانیم رو هر پنجشنبه ساعت 13:30 از رادیو ایران بشنوید. در برنامه امروز با موضوع تصادف‌های جاده‌ای در خدمت شما عزیزان هستیم. ازتون دعوت می‌کنم از همین لحظه با ما همراه بشید. نوروز 1401 سفرهای نوروزی افزایش چشمگیری داشت. متاسفانه در این مدت 746 نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد 637 نفر در جاده ها و 109 نفر در داخل شهرها تصادف کردند و متاسفانه فوت شدند. بیشترین علت تصادفات سرعت و سبقت غیر مجاز و توجه نکردن به جلو بوده است. متاسفانه عمده دلیل توجه نکردن به جلو هم خستگی و خوابالودگی و بعد از اون استفاده از تلفن همراه بوده. نوروز امسال حدود 32% از تصادفات از نوع واژگونی بود، یعنی هیچ خودرویی با خودروی دیگه برخورد نکرد، بلکه مواردی نظیر همین خستگی و خوابالودگی راننده منجر به تصادف شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره تصادف‌های جاده‌ای در ادامه برنامه با ما همراه باشید. با یکی از کارشناسان گفتگو خواهم کرد. ارتباطمون برقرار شد با یکی از کارشناسان. من سلام می‌کنم خدمت جناب آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس عملیات امداد و نجات. آقای مهندس نراقی، خیلی خوش آمدید. سلام بر شما.
درود به شما، وقتتون بخیر و آرزوی قبولی طاعات عبادات برای شما و همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم، طاعات شما هم قبول باشه. جناب مهندس نراقی، متاسفانه امسال هم مثل سالهای گذشته ما برای سفرهای نوروزی همیشه امید داشتیم که خاطرات خوش رقم بزنیم، به سفر بریم، برگردیم، ولی متاسفانه خیلی از این رفتنها بی بازگشت بود و علت اون هم چیزی نبود جز تصادفهای جاده‌ای. و در واقع میتونیم بگیم که نه تنها مسافرتهای نوروزی منجر به این تصادف ها شد، ما در طول سال هم شاهد تصادفهای منجر به حالا جرحی، فوت و خسارتهای مالی و جانی زیادی بودیم. ابتدا مقدمه شما رو بشنویم.
خب من هم متاسف هستم که این موضوع و این خبر چیز نوعی نیست، یعنی بار اول اتفاق نمیفته.
بله.
من سال 88 که استخدام جمعیت هلال احمر شدم در سازمان امداد و نجات، واحدی به نام مدیریت کنترل و هماهنگی عملیات تأسیس شده بود و قرار بود حالا فعالیت انجام بدیم. حالا ما بهش میگیم EOC، Emergency Operation Center. اولین بار خود من در سال در نوروز 89 با آمار تصادفات جاده‌ای آشنا شدم. یعنی من به عنوان کارشناس مدیریت عملیات امداد نجات فکر می‌کردم مردم مملکتم احتمالاً به خاطر حوادث طبیعی، سیل، زلزله، رانش زمین یا خیلی از این اتفاقات اینطوری که طبیعی هستش جونشون رو از دست میدن. اون سال من فهمیدم چقدر ما داریم کشته میدیم در تصادفات جاده‌ای. البته الان در سال 1401 وضعیت به نسبت سال 89 که من وارد چرخه مدیریتی و عملیاتی امداد نجات شدم خیلی کمتر شده، یعنی الان واقعا باید خدا رو شکر کنیم، ولی حتی یک نفر هم مردنش، زخمی شدنش به خاطر تصادفات یا سوانح جاده‌ای، حالا چه در اون شهری چه برون شهری، اضافه هستش و خسارت باره. ولی باز به نسبت چند سال قبل وضع اون خیلی بهتر شد، چون چندین عامل پیاده شد. یه موضوع حالا اینجا داشته باشیم. موضوع بعدی سر این هست، سرکار خانم خیلی درست اشاره کردید، فقط این اتفاق در حوادث ایام نوروز اتفاق نمیفته. ما در طول سال متاسفانه داریم حجم بالایی از شهروندان، مردم مملکتمون رو به دلیل تصادفات و حوادث ترافیکی یا جاده‌ای حالا درون و بین شهری از دست میدیم. و خب به دلیل اینکه شاید برای مردم ملموس نیست، برای مردم تعداد متوفیان یا مصدومین به صورت عدد بزرگ یک دفعه نشون داده نمیشه، خیلی ها بهش حساس نیستن. این یه مسئله خیلی مهمه که کار ادوکیسی یا کار ترویجی، کار اطلاع رسانی و کار آگاه سازی باید مستمرن در تمام طول سال اتفاق بیفته. من امروز صبح هم دوباره سازمان پزشکی قانونی رو آمارش رو اومدم چک بکنم، دیدم که به روز نشده هنوز متاسفانه آمار تصادفات آمار دیما هستش، چون متولی اعلام متوفیان و مصدومین در سوانه ترافیکی پزشکی قانونی کشوره و هیچ دستگاه دیگه ای اجازه نداره آمار اطلاعات اعلام بکنه. البته خب نیروی انتظامی به دلیل تشکیل پرونده در صحنه حادثه، دقیقاً چون نیروی انتظامی متولی نگارش پرونده تصادفات هستش، آمار رسمی رو این سازمان اعلام میکنه، ولی آمار قطعی رو باید پزشکی قانونی اعلام بکنه. من یادمه میگم الان چون دسترسی به اطلاعاتم در لحظه ندارم، بر سال گذشته که ما داشتیم یه بررسی میکردیم برای حوادث ترافیکی 1400 و 1399، یعنی سالی که کووید 19 اومد و نوروز 99 رو خیلی از مردم ما نرفتن به سفر یا با ترس و لرز بعضی ها رفتن، و خب 1400 که اصلا قرنطینه بود و تردد خیلی کنترل شده بود، امسال در آمارها تعداد ماشین و خودرو و افرادی که مسافرت کردن با خودرو در کشور آماری بالای 50%، بعضی جاها 60-70% افزایش پیدا کرده. خب ریسک و خطر هم میره بالا، ولی خب باز ما طبق آمارهایی که پلیس اعلام کرد متوفیانمون کمتر بودش به نسبت سال قبلی و دورهای قبل.
خدا رو شکر
عوامل مختلفی داریم. حالا اگر الان میتونم بگم، من یه سری موارد رو بگم که بعضیا همه گردن جاده یا پلیس نندازه. همونجور شما گفتین یه بخش زیاد و مهمش راننده هستش.
بله.
همراهان راننده، من یادم نمیره ایش وقت، من متولد 58 هستم و دهه 60 ما برف رو داشتیم در تهران، برفهای سنگین و بزرگ میموند. من یادم نمیره ایش وقت پدر من بلد بود چگونه با ماشین در زمانی که زمین یخ زده رانندگی بکنه بدون اینکه تصادف بکنه، ولی من خودم به هیچ وجه در هیچ دوره آموزشی رانندگی این موضوع رو یاد نگرفتم.
درسته.
هیچ وقت. الان شما میدید برای گرفتن این گواهی نامه این آموزش های سخت و دقیقی که فکر میکنیم نیاز است رو افراد نمیبینن. ما رانندگی در شب رو اصلا کسی در دوران آموزشی تمرین نمیکنه. ما آموزش و مسئله تربیت افراد به اسم راننده رو داریم که متاسفانه رعایت نمیشه، و خب به خاطر اینکه بردن به سمت خصوصی سازی، ببینیم یه بخش مهمش اون خانم یا آقای راننده هستش، بلد باید باشه مهارت ها رو که بتونه کنترل بکنه، بتونه اصلا مدیریت بکنه فضا رو. یه بخشش به وسیله نقلیه است که حالا دیگه فرماندهی پلیس خیلی در مورد این قضیه امسال صحبت کردن که کیفیت خودرو خیلی مهمه، ولی مهمتر از کیفیت خودرو کیفیت زیرساخت‌های جاده‌ای هستش. الان متاسفانه باید بگم طبق اطلاعات و آماری که داده شده چندین ساله که نقاط حادثه خیز رفع خطر نشده، و خب این نقاط همینجوری داره توسعه پیدا میکنه. خب برعکس مملکت گرمی هستیم، گرمای هوا آسفالتی که شاید چند سال پیش ریخته شده کیفیتش شاید مناسب نباشه رو به قولی تغییر میده. خب
این همه یکی از اون شاخصهای بسیار مهم آقای مهندس که همواره مد نظر کارشناسان بوده، اما متاسفانه در صدد رفع 100%ش خیلی از مسئولان بر نیامدن. خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب مهندس نراقی. از دوستان عزیز شنونده هم دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشن و بخشی رو درباره موضوع برنامه امروز بشنویم.
سال پیش یه پراید باری 178 تا سرعت داشت، رسید به ما، شاخ به شاخ شدیم ما.
جاده خسته کننده یه کلنگ، جاده کسالت باریه.
والا از مشهد که اومدیم تا اینجا مجتمع خدمات رفاهی نداشتن، بعد همه بسته بودن تا رسیدیم به اینجا.
دیشب 5 دقیقه بارون آمد، حداقل 2 تا کامیون از جلو ما در شدن جاده رفتن بیرون. خدای وضع جاده داغونه، واقعا داغونه، خرابه. نه آسفالت درستی داره، نه علائم خوبی داره.
این جاده رو اتوبان کنن تا ما کمتر شاهد تصادفات باشیم. شونه نداره که بخوایم ماشینمون اگر خراب بشه بخوایم بغل بگیریم بغل جاده وایسیم.
این جاده الان خیلی باریک، شونه خالی نداره که بخوایم پارک کنیم مشکلی پیش بیاد. بعد علائم ایمنیش مشکل داره.
سرعتمون تو شهر که 30 تا 50 تا، جادم 90 تا 110.
سعی میکنیم به طور کامل دقت داشته باشیم که انشاءالله نه برای خودمون خطری به وجود بیاد نه برای بقیه.
احتیاطمون سرعتمون رو رعایت میکنیم، سعی میکنیم فاصله رو هم ماشین جلوی حفظ بکنیم.
خب این بخش از برنامه رو هم با هم شنیدیم و آماده بشیم برای شنیدن بخش دوم کارشناسی برنامه و صحبت‌های کارشناس عملیات امداد و نجات. اما در ادامه بخش کارشناسی برنامه بهتر است بدانیم همراه هستیم با کارشناس عملیات امداد و نجات جناب آقای مهندس حسام الدین نراقی. آقای مهندس نراقی، در بخش اول به چند شاخص اشاره فرمودید و راه یکی از اون مواردی بودش که شاید نیاز هستش که بیشتر دربارش بدانیم.
به حضورتون، ببینید، یکی از اساتید میگفتش که راه توسعه در ایران راه هست و راه هست و راه.
بله.
ما به دلیل وسعت سرزمینی، به دلیل تفاوت اقلیمی که در سرزمینمون داریم، این زیرساخت‌های حمل و نقل هم نیازه که مستمرن توسعه پیدا بکنه و همینطور که اینها باید حفظ و نگهداری بشه. ما یه بخش اساسی از مشکلات حوادث ترافیکی جاده‌ای برون شهریمون و حتی درون شهری به دلیل کیفیت زیرساخت‌های راه و حمل و نقلی هستش. حالا درون شهر رو میگی متولی شهرداری هست. من که دوستانم الان خودش داره معلولیته، الان رفته در استان گیلان، حالا اسم منطقه رو نمیارم، و خب این فرد رفته دیگه از تهران خارج شده، میگه که من رفتم اونجا که ببینم به افراد چیکار میتونیم بکنیم، جلوگیری کنیم از معلولیت، حالا به دلیل تصادفات جاده یا به هر دلیلی که میتونه اتفاق بیفته. دیدم که اینجا افراد عادی و غیر معلولش هم نمیتونن درست راه برن یا رانندگی کنن، چون به شهر رسیدگی نمیشه اون شهری که این شخص هستش. این نقش مهم شهرداری ها از این ور سازمان حمل و نقل و راهداری وزارت راه و شهرسازی رو نشون میده. خب از کجا میتونه این کارو انجام بده؟ با بودجه‌ای که از مالیات من و شما میتونه محقق بشه. باز من یه موضوع نقش شهروندی رو، ما با پرداخت مالیات خودمون میتونیم کمک کنیم که زیرساخت توسعه و حمل و نقل کشورمون توسعه پیدا بکنه و خب کاهش خسارت ببینیم. حتی سیستم ثبت تخلفات، ببینید اینا همش پول میخواد که بتونه اون سازمان متولی ثبت اطلاعات بکنه.
بله.
تا بتونه هشدار بده. یعنی حتی پرداخت جریمه ترافیکی، یعنی من امکان داره که تخلفی انجام دادم 50 تومن 100 تومن، بعد اگر به موقع پرداختش بکنم میتونم کمک بکنم به سیستم که بتونه رفع اشکال بکنه.
درسته.
ما خیلی نقشای زیادی میتونیم ایفا بکنیم.
آقای مهندس، پرسش الان اینجاست که خب ما برای اینکه در چنین شرایطی قرار نگیریم قطعا یه پیش زمینه و پیش آگاهی نیازه. مسئله دوم این هستش که ما در وسط ماجرا هستیم و چه اقداماتی باید انجام بدیم، که ازتون میخوام که در این بخش به این دو مقوله بپردازید.
خب میرسیم به نقش انسان به عنوان به قول عامل انسانی که خیلی موثر هستش. اول از همه افراد اگه میخوان سفری رو طی بکنند برنامه ریزی براش داشته باشن. ما حالا امسال در 1401 به تغییرات آب و هوایی نخوردیم در مسیرها و جاده ها، ولی خب در زمستان 1400 بعضی از نقاطی دفعه برف گرفت، بارون گرفت، طوفان گرفت. مثلا ما همیشه در بهمن و اسفند در استان کرمان و سیستان و بلوچستان طوفانای شن داریم که سال گذشته 1400 اتفاق افتاد، یه سری افراد تصادف کردن. اول برنامه داشته باشیم برای حرکتمون، برای استفاده از خودرو، و دوم آموزش ببینیم. ببینید تمام محتوایی که فکر میکنیم نیاز هست در فضای مجازی و در اینترنت در وبسایت‌های آموزشی نهادهای مسئول وجود داره. سازمان حمل و نقل و راهداری، وزارت بهداشت، جمعیت هلال احمر، اورژانس، همه اینها، آتش نشانی. حتی ما بعضی وقتا در تصادفات جاده‌ای به دلیل نقص فنی خودرو اتصالی اتفاق میفته، یه آتیشی سیمکشی خودرو اتفاق میفته، طرف میزنه کنار، میخواد خودرو خاموش بکنه، کپسول اطفای آتش نداره، خاموش کن نداره، آدمای دیگه وای میسن نگاه بکنن چی شد، 10 نفر به هم دیگه میزنن تصادف. محتوای آموزشی وجود داره زکر خانم، افراد باید برن دنبال منابع آموزشی معتبر. ولی یه مسئله وجود داره، آموزش باید آزمایش بشود، باید دوره‌ای تمرین بشود، باید تحت نظارت قرار بگیره. خب این وظیفه یه نیروی انتظامیه که گواهی نامه میده به افراد. یعنی اگه فردی گواهی، چون من میدونم گواهی نامه ها به این صورت بوده که قرار بود کسی که گواهی نامه اولین بار میگیره تا چند سال توی جاده حرکت نکنه، یعنی بیرون از شهر نره. خب این باید یکی نظارت بکنه. ما قانونهای خوبی داریم، سازوکار نظارتی باید توسط سازمان متولی براش ایفا بشه و بتونن کنترل بکنن آموزش داده شده رو. موضوع بعدی سر اینه که وقتی که من آموزش دیدم، برنامه دارم، حالا نظارتم برام اتفاق افتاده، میخوام حرکت کنم و به مسیر برم. تمام تمرکز و توجه هم به جلو باشه، توجه هم به خودروم باشه، توجه هم به محیط اطراف باشه. ما متاسفانه عوامل حواس پرتی راننده رو داریم که حالا خانواده یا اطرافیانی میشن که توی خودرو با فرد دارن جابجا میشن. پس نقش اون خانم ها آقایون هم هستش. مثلا من اینم نمیده، سال 82 یه جایی کار میکردم تو استان سمنان، راننده شرکت منو می‌برد از تهران به سمنان، من بعد حواسم می بود که آقای راننده خوابش نبره. حالا آقای راننده وظیفش این بوده که وقتی به مقصد میرسیم بره اتاق راننده ها بخوابه، ولی میرفت مثلا چه میدونم با راننده ها حرف میزد. من وظیفم نبود که بیدار بمونم، چهار چشمی مراقب باشم جاده رو. هممون نقش داریم. یعنی اگه ما بله. کسی که وارد خودرو میشه فکر بکنه که 33% فقط بقولی 33.33 نقش خودشه، 66 و 66 بیرونی ها هستن که تاثیر میذارن. تصادفات جاده‌ای طبق آمارهایی که بر اورژانس وزارت راه هلال احمر در آوردن در 20 کیلومتری نزدیک شهرها هستش. 80% تصادفات جاده‌ای در 20 کیلومتری مقاصد هستش. چرا؟ چون افراد فکر میکنن خب دیگه رسیدی پس گازشو بگیر زودتر برسیم، و این داستان باعث خیلی از اتفاقات بد میشه. ما اگر این موارد رو مد نظر قرار بدیم میتونه کمک بکنه به ارکان و ارگانها و سازمانهایی که کار امدادی میکنن، کار آموزشی میکنن و کار عملیاتی.
بله.
من یه بخشی هم میخوام حتما در مورد فرایند مدیریتی براتون بگم، حالا با اگه داشته باشیم.
متشکرم آقای مهندس نراقی. یک بخش دیگه هم همراه میشیم و از اطلاعات شما در برنامه بهره مند خواهیم شد. ۳۹۰۰ راه ارتباطی شما با ماست. موضوعاتی رو که دوست دارید در این برنامه دربارش صحبت کنیم با ما در میون بگذارید. در برنامه امروز بهتر است بدانیم تا این لحظه از برنامه پرداختیم به موضوع تصادف‌های جاده‌ای. تصادفاتی که در نوروز امسال اگرچه در مقایسه با سال‌های گذشته به رقم پایین‌تری رسید، اما متأسفانه همچنان نگران کننده است و در طول سال شاهد تصادف‌های جاده‌ای برون شهری و درون شهری زیادی هستیم. برای اینکه بدانیم چگونه پیشگیری کنیم و چگونه در زمان وقوع بحران بتونیم بر مسائل فائق بیایم، در برنامه امروز دعوت کردیم از آقای مهندس حسام الدین نراقی، کارشناس عملیات امداد و نجات، تا بهمون اطلاعات و آگاهی بدن. آقای نراقی، در بخش پایانی برنامه هم با شما همراه میشیم و از اقداماتی که قرار هستش در لحظه و در زمان وقوع بحران و تصادف و سانحه انجام بدیم از زبان شما بشنویم.
در ادامه بخش قبلی من خدمتتون عرض کنم که خب ما سعی کردیم که راننده، همراهان راننده آگاه تر باشن تا اینکه احتمال خطر بروز تصادف کمتر بشه، ولی به هر حال اتفاق میفته. ما الان در 1401 هستیم، وضعیت عملیات پاسخ به حادثه‌مون خیلی بهتر شده نسبت به سالهای قبل. سیستم و دستگاه‌های امدادی با شماره‌های اضطراری که وجود داره وقتی افراد تماس بگیرن، اینها به همدیگه ارتباط دارن و خب نیروهای عملیاتی مورد نیاز رو به محل اعزام میکنن. چه فرق نمیکنه توی جاده های بین شهری با 110 115 یا 112 هلال احمر اگه تماس گرفته بشه، 141 راهداری که خب نیروهاشون رو اعزام میکنن. خب اینا چیزی است که نتیجه یا چندین سال کار هست تحت عنوان مراکز پاسخ به حوادث یا EOC که در تمام کشور در تمام دستگاه ها وجود داره و ارتباط یک پارچه دارن. مسئله بعدی، وقتی حادثه اتفاق میفته ما خبر میدیم، باید یادمون باشه موقعیت دقیق رو به نیروهای امدادی اعلام بکنیم. مثلا اگه شما در مسیر شرق به غرب یک اتوبان دارید بین دو تا شهر حرکت میکنید، باید حتما یادتون باشه تابلوهایی که بین راه گذاشتن رو در طول مسیر نگاه بکنید تا اینکه اون اعداد کیلومتر یا اون موقعیت یا اسم اون موقعیت برای تو ذهن باشه که بشه درست به نیرو خبر داد. چون بعضی از نیروها و سازمانهای امدادی مثلا در یک مسیر هستن، غربی به شرقی هن یا شرقی به غربی هن، باید برن زیرگذر یا دور برگردون دور بزنن تا بتونن برسن. پس اعلام دقیق موقعیتمون، جهت حرکتی ما خیلی مثلا مهمی هستش که نیروی امدادی به درستی و به سرعت برسه به محل حادثه. مسئله بعدی کیف کمک‌های اولیه هستش که ما باید توی ماشینمون داشته باشیم یا کپسول آتش خاموش کن. این دو تا ابزاری هستش که ما بهمون کمک میکنه زمانی که حادثه اتفاق میفته تا زمانی که نیروهای تخصصی امدادی برسن بتونیم مدیریت کنیم صحنه رو، بتونیم کمک کنیم به مصدومین. موضوع بعدی مدیریت صحنه هستش، یعنی جلوگیری کردن از تجمع خودروها یا افرادی که میخوان بیان توی مسیر و کمک بکنن. ما متاسفانه در طول سال، حالا من به عنوان یک نیرویی که هلال احمری هستم، ما در طول سال متاسفانه چندین نفر از امدادگرانمون رو از دست میدیم، نیروهایی که رفتن به صحنه حادثه کمک بکنن ولی به دلیل بی‌احتیاطی راننده های دیگه این بچه ها تصادف میکنن. نیروی امدادگر میره وای میسه، مسیر رو هدایت بکنه، چراغ میزنه، با شبرنگ علامت گذاری میکنه، ولی خب بعضی افراد دقت نمیکنن. یا نیروهایی که باید عملیات کنن، مثلا ماشین رو تخلیه کنن از مصدوم، یه ماشین دیگه میاد میزنه به اون ماشین و بچه ها جونشون رو از دست میدن، شهید میشن. پس مدیریت صحنه حادثه مهمترین نقش رو داره. همه ما باید تو ماشینامون علائم شبرنگ داشته باشیم، از این مثلثای احتیاط داشته باشیم که بتونیم مسیر رو علامت گذاری کنیم. خیلی لازم و مهم هستش که در خودرومون چراغ قوه داشته باشیم. حالا تلفن همراه اکثرا چراغ داره، یا مثلا از این اپلیکیشن های چراغ های چشمک زن میشه نصب کرد رو گوشی داشت که اگه لازم شد واسه هشدار دادن یا جلب توجه کردن این رو انجام بدیم. خب نیروی امدادی میرسه به صحنه حادثه، مهمترین کار ما اینه که کمکش بکنیم، نه اینکه تو دست و بالش باشیم. اگه تخصصی داریم، تجربه ای داریم، بهش اعلام بکنیم و اگر اجازه داد وارد عملیات بشیم و وارد کمک کردن بشیم، چون به هر جهت مسئولیت حقوقی دارد اتفاقی که میفته. یه مسئله خیلی مهم، شاید خیلی پیش بیاد بعضی وقتا، ماشینایی که چپ میشن. ما اصلا نباید بریم ماشینی که چپ شده رو همه هم صدا بکنیم و بیایم برگردیم سر جاش، چون امکان داره مصدومی زایه نخایی شده و اون فرد با تکون شدیدی که به ماشین داده میشه شاید منجر به قطع شدن نخایش بشه. اینا چیزاییه که ما میتونیم توجه بهش بکنیم و تمام این موارد در وبسایت‌های آموزشی سازمانایی که گفتم خدمت شما، هلال احمر، آتش نشانی، اورژان، سازمان حمل و نقل و راهداری، حتی نیروی انتظامی، محتواهای آموزشی زیادی وجود داره که افراد میتونن مراجعه بکنن، اونها رو مطالعه کنن یا ببیننشون یا بشنون حتی، و بعد کار درست رو انجام بدن در صحنه حادثه.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از توضیحات کاربردیتون آقای مهندس نراقی. امیدوارم که در پله اول اصلا ما حادثه نبینیم، شاهد بروز هیچ نوع سانحه‌ای نباشیم و در پله دوم با رعایت قوانین خودمون و جامعه و دیگران رو سلامت و ایمنی بیشتری ببخشیم، و در پله سوم اگر مسئله‌ای پیش اومد و در شرایط بحران قرار گرفتیم، از مواردی که شما گفتید به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم. باز هم سپاسگزارم از شما و از همه امدادگرانی که با جان و دل در جاده ها و در گذرگاه های بحران ساز و در لحظات سخت در کنار ما مردم هستیم. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امیدوارم برنامه امروز بهتر است بدانی مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از نکات کاربردی و قابل اجرای صحبت‌های کارشناس برنامه هممون بهره ببریم. همیشه سلامت باشید و تا برنامه بعد از مجموعه برنامه‌های بهتر است بدانیم، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، حبل المتین توده های آرزومند است.
اگر حفظ اسلام یک فریضه الهی است، بالاتر از تمام فرایض، یعنی هیچ فریضه در اسلام بالاتر از حفظ خود اسلام نیست. اگر حفظ اسلام جزء فریضه های بزرگ است و بزرگترین فریضه است، بر همه ما و شما و همه ملت و همه روحانیون حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرائض است. اگر بنا باشد که روحانیون کنار برند و همین گاهی با یه قلمی فرض کنید که اشکالات را بگند و در رفع اشکالات کوشش نکنند و خطبا در منابر خودشون مسائل روز را فراموش کنند و مسائل انقلاب را فراموش کنند، این انقلاب صدمه خواهد دید. اسلام به دست روحانیون تا حالا زنده مونده، هیچ قشری در این مسئله دخالت نداشته است جز خود روحانیون و خطبایی که در دنبال اونها بودند. از صدر اسلام تا حالا اسلام به دست اینها به اینجا رسیده است. قشرهای دیگر روشن فکر و امثال اینها از اسلام خیلی اطلاع ندارند، اگر هم داشتند کاری نداشتند به این کارها. در زمان رضا شاه، محمد رضا، و خصوصا زمان رضا شاه که اونهایی که یادشون است میدونن چه خبر بود، همین حوزه های علمیه با تمام ورشکستگی که پیدا کرده بودند و توسری که از همه اطراف میخوردند، مقاومت کردند و حفظ کردند. و همین خطبا باز اشخاصی بودند که گاهی صحبت میکردند و مسائل را یا به صراحت یا به کنایه به مردم میگفتند. از این به بعد که هیچ عذری نه من دارم و نه شما و نه هیچ روحانی و نه هیچ نویسنده و نه هیچ گوینده، باید ما برای ادامه این فریضه الهی، برای ادامه این انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی کوشش کنیم و کوششمون را افزون کنیم. برای اینکه اونها، مخالفین ما، مخالفین اسلام، کوششون را هر روز افزون می کنند، هر روز توطئه‌هاشون را زیاد می کنند، ما هم باید در مقابل اونها هر روز کوششمون را دفاع از حق و حقیقت را افزون کنیم.